الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که مطرح شد راجع به قاعده العقود تابعتون للقصود بود. عرض کردم که راه مرای مطلب روایت نیست و در کلمات نسبتاً متأخر اصحاب ما آمده، در عبارات اهل سنت هم گذشت و اون عبارت العبرت و فی العقود للمقاصد والمعانی را هم توضیح دادیم، چون عرض کردیم البته اون درجه‌ای که دیروز گفتیم اول ملک انتزاع، این طبیعتاً در کل املاک هست، اونی که بیشتر محط نظر اون ملک اعتباری است. بعد از ملک اعتباری هم نقل، این العبرت و فی العقود یعنی اون چه که در باب عقود باید محاسبش بکنیم، ببینیم اون اثر نهایی چی بار میشه، اون تابع اونه، به لفظش نگاه نکنید. ولذا تصریح کرد اگه گفت و هب تو که هاد ثوب به هاد مثلا قلم، چون این نظر نهایی حصول ملکه، این ثوب ملک شما بشه، قلم هم ملک من بشه، این همون کاریست که بی انجام میده. پس بنابراین این ولو به لفظ هبه هست در حقیقت بیه، نتیجهش اینطور نیست. نتیجهش اینه که مثلا اگر یکیش معیوب بود خیار عیب داشته باشه، خیار مجلس، اگه کسی قائل به خیار مثل ماها، مثل مشهور اهل سنت، خیار مجلس بیه. اما کسانی که میگفتن نه، در اینجا عبرت به اون نیست که اون مقصود نهایی چیه، لفظ هم بهش عبرت، حالا عباراتشون تو مجمله، این چون لفظ هبه رو آورده، در لفظ هبه دیگه نه خیار مجلس هست، نه خیار حیوان هست، نه خیار عیب هست، هیچ کدوم از این خیارات بار نمیشه. این بحثی که در حقیقت بود اجمالش این بود و عرض کردیم اونی که در عبارات اصحاب ما دیده میشه بیشتر اینه که میگن العقود تابعتون، یعنی اون چیز، اون چیزی که قصد کرده که عبارت از نقل باشه. ما ولذا اینها میگن که شما اگر بخواید نقل ملک بکنید با وهبتو نمیشه، این عقد باطل میشه. دقت کردید؟ اون میگه وهبتو که حاضر سو با حاضر قلم ملک واقع میشه بیه، اون به قصد نقلش نگاه نکرده، اون قصد نهاییش که گفتیم العقود تابعتون للقصوا، این عبارت اردن بعدش قصوا یعنی اون امر نهایی، به اصطلاح اون مرحله نهایی که ملک باشه. این دو تصور، پس دو تصور اجمالا در این کلمات هست، یکی این که این قاعده ناظر بشه به اون چیزی که حاصل میشه که ملک باشه، یکی این که قاعده ناظر بشه به اون چیزی که قصد کردیم که عبارت از نقل باشه. وقتی این عقد باید با اون قصد با اون نقل تطابق داشته باشه. شما اگر به اصطلاح نقل عین میخواییم بکنید، تملیک عین بکنید، عقود تابعتون للقصود، چیزی بیاد که با این نقل که به اصطلاح دلالت بکنه، با این نقل همراهی باشه. و اینها این طور گرفتن، شما در عقل ببینید اون قصد نهایی چیه که ملکه، شما ببینید در عقل اون قصد انشایی چیه، اون قصدی رو که انشا کردید که نقل باشه. عرض کنم که اون چی که الان به ذهن این حقیقی میشه، این که روایت نیست که به هر حال، که حالا قاعدگیش هم میگم که خیلی روشن نیست که اصحاب ما چه نکته خاصی، اون چی که به ذهن میرسه اینه که در این مسئله آیا قصد رو بزنیم به نقل یا قصد رو بزنیم به ملک که در عبارت اونا بود و حل عبرت و فلعقود. به ذهن ما میاد که اگر چینی عبارت داشته باشیم، اساس این مطلب رو عقده نه رو قصد، اساسش رو عقده، نه اون که اینا آمدن اولی و یعنی اولی نقل رو با عقد ملاحظه کردن یا دومی که ملک. و این یه نکته فنی داره، اینجور چیزایی که گفته شده نیست. و اون نکته فنی که ایشون تعبیر اینا تعبیر کردن به عبرت عبور، این یک مقدار از نکته فنی است، والا اصل نکته فنی چیز دیگری است. ما در بحث انشاء مفصلا چند بار متعرض شدیم که آیا حقیقت انشاء چیه و حقیقت اون لفظی که ما در انشاء به کار میبریم چیه. عرض کردیم عده‌ای از آن در همین جا هم تصادفاً آیه کاشورغتاتون دیگه نمیخوایم وارد بحث در جای دیگه صفحات بعدی اشاره به این بحث داره. عده‌ای مثل مرحوم آیه آشانسن اصفهانی که البته من از این بحث مکاسبش نقل میکنم تو اصول چی گفتن دقیقه چون نوشته در اصول گفته اون نیدن، اما آیه خویی رو چرا در اصول و عده دیگری و احتمالاً این احناف و شوافه و اینایی که قائلن اونا جنبه لفظ رو ابراز میدونن، کار لفظ فقط ابراز نمایش دادن فقط همین، لیس الا لفظ هیچ تأثیری نمیگذاره، فقط اون مبرز شما رو حساب میکنیم. اگر مبرز شما جنبه حکایت از خارج داره، میخواد شما رو به خارج برسونه، شما رو در مقابل واقع خارج قرار بده، این اسمش اخباره. اگر نه خود شخص یک اعتباری در افق نفس کرده، اعتبار هم به معنای یک چیزی رو قرار داده به تعبیر آیان، اگر ابراز کرد اون اعتبار نفسانی رو، این انشائه. پس دقت بکنید در حقیقت کسانی که گفتن العبرت و فلعقود للمقاصد، نظرشون به اینه که شأن لفظ ابرازه، اون مقصود چیه؟ این ابراز اون مقصود چیه؟ اگر اون مقصود عبارت از حصول ملک باشه، عبرت در باب عقود به اون محصوله، یعنی مقصود مراد از مقصود در اینجا یعنی اون چی که در افق نفس شما اعتبار کردید، اعتبار شما چیه؟ اون چیزی رو که شما در افق اعتبار در به حساب اعتبار شما اون رو اعتبار کردین چیه؟ شما در اینا میگن مثلا شما در اعتبار نقل رو اعتبار کردین، پس شما عقل رو با نقل، اونا میگن نه حصول ملک رو اعتبار کردین که این ملک دیگری باشه، یعنی اون مالک بشه. و عرض کردیم در باب عقود در باب امور انشائی یک نکته داره که حالا به درز. پس یک نکته اساسی اینه، اصلا نکته اساسی این است که آیا لفظ در باب انشاء و اخبار به منزله واحده است، شأنش ابرازه، یا نه لفظ در مقام اخبار شأنش ابرازه، در مقام انشاء شأنش ایقاعه، همون اصطلاح معروف الانشاء و ایقاع المعنا به لفظ نیقارنو، که همین در عبارت مکاسه هم خود ناشانسه اشکال میکنه که این ایقاع چیه، مراد تکوینیست اعتباریست فلان اشکال میکنه، و همین اشکال هم دیدیم که سابقا نقل کردم که آی خویی هم دارن همین اشکال. لذا در حقیقت خوب دقت بکنیم ما دو تصور داریم، یک تصور اینه که انشاء ماهیتا با اخبار فرق میکنه، لفظ هر دوش لفظه، و من یه توضیح عرض کردم اصولا در لغت این در این لغت متعارف چون یک مقدار قصور بوده، اصلا لغت یک شأنی داره که حالت قصور داره، برای مقام انشاء الفاظ خاصی وضع نکردن، برگشتن به همون الفاظی که برای اخبار بود. مثلا اگر آمد میخواست انشاء بکنه، فرض کنین انتقال رو، همون لفظ ماضی رو به تو، لذا آدم اینجا فعل ماضی است اما در مقام انشاء و ایجاده، مقام اخبار نیست. و لذا هم عرض کردیم یه فهم عرفی هم هست که یک کسی مالکه، یک کسی مثلا یک کسی بایه، یک کسی مشتریه، اینا روی جهت بایه و مشتری آمدن بین الفاظشون هم فرق گذاشتن. یا مثلا در باب نکاح این رو عرض کردیم، یکی موجبه یکی قابله، آقای خوبی میفرد نکاح حلقه زوجیته و یک امر نسبیست به طرف این قائمه، فرق نمی کن. ولذا ما در فارسی به زن هم میگیم همسر، به مرد هم میگیم همسر، چون یه نکته تصاویر تو عربی هم همینه ها، این افراد عرب این بعد از شاید قرن دوم خراب شد، ولی در عربی فصیح که در حجاز متعارف بوده به زن هم زوج میگفتن، زوجه نمیگفتن، این بعدها از تأثیر بلغات به اصطلاح غیر عربی حائبش اضافه کرده که از کل انت و زوج کل جنه، این زوج در اینجا مراد زوجه هست، و تصریح هم دارن که اصولا در اون زمان به زن هم زوج میگفتن، هم به زن و به هم به مرد، در فارسی هم همینطوره. و عرض کرده این مطلبی که ایشون فرمودن درسته، لکن یه فهم عرفی هم هست اضافه بر این، در فهم عرفی، ارتکاز عرفی بی این بود که انما ریشه زوجیت در طرف زنه، اونه که ایجاب میکنه، اونه که ایجاد میکنه. مرد اصولا شأنش قبوله، اصول دقت کنید اصولا، و لذا بناشون به اینه که اگر زن صیغه ازدواج رو به کار ببره با فعل ماضی زوجت و که نفسی، هم فعل ماضی هم هیئت تفعیله. اگر مرد صیغه ازدواج بکنه، چون مرد شأنش قبوله، اتزوج و که علا کتاب الله، بردش به فعل مضارع و بردش به باب تفعل عوضش کرد. ها اونجا میگه اشتری من، که اگر ما اون بحثیست که انشاءالله بعد خواهد آمد که آیا فارق اساس بین بایع و مشتری هست یا نه. عرض کردیم در عده از قوانین غربی وقتی میگن بی نقل تملیک این به نقد، نقد پول، این به خاطر این که میگن مشتری کسیست که پول میده مطلق، ولذا پایا پا رو بی حساب نمی کنه، کالا به کالا رو به حساب نمی کنه. و عرض کردیم آثار قانونی لفظ نیست، آخیان نظر اون لفظه، اینا آثار قانونی باش برش بار میشه. یکی از آثار قانونی که در ادبیات قانونی همینه، اگر گفتیم زوجیت یک مفهوم نسبی قائم بتونه، خب مردم بگه زب بشه که نفس هم زنم بگه زب، ما در روایت داریم از ابان ابن تغلب وقتی سوال میکنه ما میگه انتقول لها اتزوج که علاکه دار. ببینید هم هیئت رو عوض کردن هم فعل رو عوض کردن، چون در زبان عربی فعل برای انشاء نبود، چون کار ایجاب کار زنه به فعل ماضی آورد. چرا؟ چون میخواد بگه تمام شد، زبش رو تمام شد، اما چون کار مرد قبوله به فعل مضارع میاره همون انشاء رو. ها تموم نشد بقول شما، خوب دقت بکنید.
آقا تو اون حدیث برای انشاء یا حضرت دارم میگم قرار مدار رو اینجور بگذاره،
انشاء دیگه، فعلا قالت نه هم فعلا زوجت رو انشاء دیگه، تعلیم صیغه انشاء نخواهم
تفعال و چقدر قبوله برسون.
دقت کنید، دقت بکنید، نکته روشن شد.
زن هم که ماضی میگه تمام نیست، باید قبول بیاد.
میدونم اون کار رکن زوجیت که ایجابه در رو زنه، مرد انفعاله که نام یه فعل و انفعالیه. خوب دقت بکنید، یعنی اینجا آمده، خوب نکته روشن شد مراد من چیه. چرا؟ چون به خاطر این که برای انشاء صیغه خاصی نبود، آمدن استعانه کردن به صیغه اخباری، اون وقت در صیغه اخباری فرق گذاشتن بین موجب و قابل. موجب به صیغه ماضی میاره، قابل چون یعنی چی میخواد بگه؟ بگه این ماهیتا قابله، مهم نیست اول دوم بگه. مرد بلا الان خب آخر زمان دیگه، آخر زمان همه چی عوض میده، عرف به زن وکالت میده قبول نمی کنه که
حضرت آدم که میخواست مثلا با
عبا مثلا اول اون شاد قبل از شرایط بود. حالا شما در فقه
نه که
من عرض کردم در تحلیل های اصولی و فقهتون به اصل خلقت و فلان و حالا برمیگرده به خلقت قبل از آدم و 12,000 آدم، اون دیگه از فقه ما رو خارج میکنه، به آدم و حوا فعلا کار نداشت. حالا برحال اون فعلیت آدم هم بارو بذاری کنار،
مرد خواست کاری میره،
میره اشکال نداره، اشکال نداره. ببینید انشاء، ببینید انشاء
این تحلیل به مرد، یعنی به زن به صورت مزارع و برعکس بشه که زن به مزارع بگه، یعنی هنوز که معلق تا مرد قبول
بگه برعکس. خواه برعکس نه، زن رو میرن وکالت ازش میگیرن، بله که میگن، نه اینکه قبول انشاء عقد بکنه، اون که وکالت گرفتنه که نه، بله واسه عقد واقع نمیشه، نه اشتباه شده. بحث سر انشاء، دقت کنید، بحث انشاء، در بحث انشاء خوب دقت کنید، در بحث این چی نشون میده؟ نشون میده که ما عقد داره یک ماهیتیه، یک کسی، ولذا در لغت در کتب فقه رو دقت کنید میگن ایجاب و استیجاب. استیجاب رو شأن قابل میگیرن، استیجاب یعنی طلب ایجاب، که انما شأن زن ایجاب، شأن مرد استیجاب، طلب ایجاب. ولذا تعبیرشون اینه که لو عقد به استیجابن، مراد از استیجاب یعنی اونی که قابل مقدم بشه. استیجاب مراد اینه، استیجاب در اصطلاح فقهی اونی که قابله. وقت اونی که قابله ما باید فرض موجب و قابل بکنیم، فرض دو نفر بکنیم، ولی اگه گفتیم پایا پاس که اصلا معامله فهمیم بایه اونم بایه، هر دوشون بایه هر دوشون مشتریه. این هم آثار قانونی داره هم نکات فنی تعبیری. این سرش میخواستم بگم، سرش اینه چون زن ذاتن، یعنی ذات نه ذات تکوینی، در ماهیت عقل زن باید موجب باشه، مردم باید قابل باشه، نه اینکه هر کی مقدم شد موجبه، هر کی مؤخر شد قابله. خوب دقت بکن، اگر قابل مقدم هم شد باز قابله.
شرعیه دیگه.
بله خب این هم چرا دیگه، این امضا شده دیگه، عرف عربی امضا شده. حالا شما بگین زبان ما عوض شده دنیا جور دیگه، شما بحث دیگریه. عرفی که شارع امضا کرده اینه، ولذا خود فقهای ما هم دارن که یعنی عقد و بل ایجاب ول استیجاب یا لا یعنی عقد و بل استیجاب. این لا یعنی عقد و بل استیجاب یعنی اگر قابل اول بگه درست نمیشه، باید حتما موجب اول بگه.
در اینجا جواب زن چی میشه؟
یا میگه قبل تو یا میگه نه. در این روایت ابان داره فعلا قالت نه، اینجا نه هم داره، قبل تو نداره. این قبول نه، این قبول در حقیقت انشائه، لفظ قبول به کار برده لیکن ایجابه، چون استیجاب بود این میشه ایجاب. نه هم که ایجاب نیست که، لذا نه هم به منزله ایجاب میشه. حالا یکمی هم از بحث خارج شدیم، اما خب این بحث مفیدی بود که روش توجه بشه، چون در بحث این بحث مکاسب انشاءالله اگه زنده بودیم بحث چیز پیش میاد، اختلاف بین بایع و مشتری پیش میاد، در اونجا متعرض میشیم انشاءالله. البته مبنای اونجا به چیز ثابتی نیست. پس خوب دقت بکنید، عمده در مسئله اینه که در باب انشاء در لغت عربی لغت خاصی رو قرار نداده بودن، لذا استعانه شد به همون لغاتی که برای اخباره. این منشأ تصور شد که اخبار و انشاء یکی، نه در حقیقت دو تاست. یعنی انصافا نمیگه می‌خواستیم لغت جدیدی وضع کنیم، برای انشاء باید لغات خاصی رو بیارن غیر از لغاتی که برای اخباره، چون انشاء یه حالت خاص خودشه، اون ضوابط قانونیش باید در نظر بگیرن، ماهیت عقد در نظر الی آخری، همین حسابی که الان اشاره کردن به اونها. عرض کنم خدمتتون که این راجع به این قسمه. خوب دقت بکنیم، پس بحث اساسی به نظر ما اینه، یعنی در اینجا اون ریشه بحث متاسفانه در این کلمات روشن نشده اینه، آیا در باب انشاء لفظ فقط جنبه ابراز داره و لذا اینا گفتن الابرتو، یعنی از لفظ عبور کن. راست هم میگن، کسی که بگه جنبه ابراز داره راست میگه، یا لفظ جنبه ایقاع و ایجاد داره که تفسیر مشهور از انشاء اینه که ایقاع المعنا به لفظ، با لفظ ایقاع میکنه. و عرض عبارت مرحوم آیه اصفهانی رو شاید 3-4 هفته پیش به مناسبت خوندیم، ایشون هم اشکال که همین اشکال آیه خوبی هم دارن که ایقاع معنا نداره، چون ایقاع اعتباری است، ایقاع فلان، و اینجا ایقاع معنا داره. نه، اینجا ایقاع معنا داره، اینطور نیست که معنا داره. توضیح مطلب من عرض کردم یه مقدار برای اینکه این اعتبارات قانونی براتون روشن بشه، اینجا بحث اعتبارات قانونی نیست دیگه، یه مقدار برگردیم به اعتبارات ادبی، این رو همون قیاس بکنیم، خیلی قیاسش راحت تره. ببینید شما میخواید بگین زید شیره، خب شما یک اعتبار نفسانی که تفسیر ما از اعتبار، شما اعطاء حد شیء لغیره، یعنی اول باید فرض بکنید که این نیست، مثلا زید شیر نیست، لکن اون رو میخواید شیر قرار بدین. خوب دقت بکنید، لذا رکن اساسی اعتبار تصرف شماست، تنزیل شماست. رکن اساسی اعتبار، این تعبیر رو که از ادراکات اعتباری مرحوم علامه خوندیم از که حرف خوبیه، اعطاء حد شیء لغیره، این حرف خوبی. این اعتبار رو ظاهر عبارت علامه هم همینه، این تو افق نفس انجام میشه. خوب دقت، لذا آمدن وقتی گفتن اگه گفت مثلا دیشب شیر به خانه ما آمد، یعنی مثلا انسان شجاع، این در افق نفس این رو به منزله شیر قرار داد، یعنی اعطاء حد شیر بودن بود داد و به اصطلاح بعد این رو ابراز کرد، ولی عبرتو به اون مقصد، یعنی عبرتو به اون اعتبار، اعتبار هم به تفسیر ما چون آقا اینجا ننوشتن، اعتبار فقط اعطاء حد شی نیست، چیزی که نیست رو هست بکنیم، یا لااقل چیزی که در مقام ادراک نیست، در مقام واقع نیست، مثل اصول عملی. شما نمیدونید حلال یا حرام، میگه حلاله. ببینید حلیت نبود قرار داد. حقیقت اعتبار اینه. لذا در باب اعتبارات شما همیشه باید اول این حساب بکنید، این نیست هستش کردین، نیست هستش کرد. دو، شما نمیتونید هر چیزی که نیست هست بکنید الا اینکه یک نکته‌ای در نظر بگیرید. مثلا بگین زید مثل درخت. خب چه نکته‌ای بین ایشون هست؟ زید مثل گنجشک. خب این نکته‌ای، زید مثل کلاغه. باید حتما، چرا؟ چون نیست. مفروض اینه که شما بخواید هستش بکنید.
یعنی
بچه شبه یا نکته، حالا علقه، حالا یک نکته ای باید باشه. وقتی نیست چرا شما هستش میکنید؟ حالا به قولشون تابع غرض. حالا من اول مقدمش، چون چیزی که نیست حالا مفروض اینه که در افق نفس شما هست شد. این افق نفس شما وقتی میخواد هست بکنه، مثلا بگه اینجا خورشید، مثلا این لیوان خورشید، چه نکته ایچ؟ عرض کردیم یه شعری هست که، یه شعر عربی هم هست که دور حوض نشسته. گفت ما یه گروهی هستیم دور حوض نشستیم، مثل یه گروهی که دور حوض میشنه. خب چه تشبیهیه؟ یه گروهی دور حوض مثل یه گروه. خب این نکته‌ای که نداره، تشبیه که نیست، خب لغوه. یعنی اگر نکته‌ای در نظر گرفته نشه، خوب دقت بکنید در اعتبارات ادبی که ظاهرا مرحوم آقای علامه یه مقدار اینجا خلط فرمودن بین اعتبارات ادبی و قانونی. در اعتبارات ادبی به طور طبیعی تأثیر در احساسات مراده و عواطف، تحریک و تهییج و یا مثلا انجام بده یا انجام نده یا برخورد بکنه. این در اعتبارات ادبی گفت که تا توانی میگریز از یار بد. این میخواد این رو وادار بکنه از یار بد فرار کنه. یار بد بدتر بود از مار بد. این میاد این رو تشبیه میکنه به مار بد. این برای چی؟ برای اینکه این فرار بکنه از یار بد. اگر این نکته نباشه، اصطلاحا میگن در فارسی مار بد اون ماری است که بدون گزیدن سم از دور سمش میپاشه. اصطلاحا میگن مار بد مراد اینه از دور. میگه این مار بد که از دور سمش میپاشه، این یار بد از اونم بدتره. یار بد حتی اگه تو خونش هم باشه، همین که یار شما باشه خودش این تأثیر گذاره، این از اونم بدتره. یار بد بدتر. این برای چی؟ برای اینکه تا توانی میگریز. این میاد او رو تشبیه به مار بد میکنه برای تأثیر در احساس، در عواطف. پس در اعتبارات ادبی اون نکته اساسی تأثیر در عواطف. خوب دقت کنید نکته رو. اینی که آقایون ابراز گرفتن کم نیستن، نه خیال کنید برای اصفهانی است، نه. این همه کسایی که علی عبرتو فی العقود گرفتن ابراز گرفتن دیگه، نکته رو ابراز گرفت. اون نکته اساسی رو الان خوب دقت بکنید. نکته اساسی اینه، اگر شما اعتبار کردین یار بد مار بده، آیا به مجرد اعتبار این درسته که لفظ حاکی از این باشه؟ سوال اینه. این ایقاع چرا گفتن ایقاع؟ اون نکته میخوام تحلیل بشه. خوب دقت بکنید. اعتبار چیزی نبوده شما قرارش دادی. اعتبار اینه. خب یار بد غیر از مار بد رفیق شماست، این چیز دیگری. مار حیوانی است، حشره است، مثلا جزو خزندگان با هم دیگه فرق داره. این شما آمده این کار، خوب دقت کن، چرا این کار کردین؟ برای تأثیر در احساس. بحث سر اینه، تا ابراز نشه این تأثیر در احساس نمیاد.
یعنی فرق میشه،
اصل میشه، نه فرق میشه. لذا ایقاع المعنا گفتن. نمیدونم دکتر دقت میکنی؟ چون ببینید شما داره تأثیر در احساس آمدین اعتبار کردین. این تأثیر که اعتباری شما کردین، تا بیان نکنین، تا نگوین مار بد یار بد بدتر بود از مار بد، این تأثیر در احساس نمیاد. به مجرد اعتبار در افق نفس تأثیر در احساس نمیاد. تأثیر در احساس نیامد، اعتبار نیست اصلا. خوب دکتر دقت کن. اونا خیال میکنن اعتبار هست، شما ابراز میکنید. این میخواد بگه نه، شما اگر ابراز نکنید اصلا تأثیر نیست. تأثیر نبود اعتبار نیست، چون اعتبار قوامش بتن به اون نکته است. چون مفروض دقت میکنید نکته فنی، چون مفروض اینه که امر اعتباری نیست. زید شیر نیست، یار بد مار بد نیست. اگر شما
آی خویی منظور
نه، اینه که گفتن یه قائل معنا، اونا میگن ابراز، اینا میگن نه ابراز نیست، این خودش اعتبار با اینه، نه ابراز اعتباره، اعتبار با بیانه، با ابرازه. خوب دقت بکنید، در این اصطلاحات عرض کردم حقوق غربی هم مثلا بی رو میگن ابراز اراده یا به فعل یا بلد، اینا دنبال ابراز، این مثل همین تفکریست که اهل سنت گفتن العبرت بالمقاصد لا بالالفاظ.
اعتبار لفظی هم هست، شما اعتبار رو بالاخره
به سر اینه که اعتبار در همون افق نفس یا اعتبار با لفظ.
اعتبار چی تفسیر بکنه؟
خب اعتبار حقیقی، خیلی خوب، این اعتبار برای چی اعتبار کرد؟
برای چون غرض شما کار نداری.
خب نمیشه اعتبار چون مبروز نیست.
همین اول دعوا اصلا اعتبار اینه یا اونه، حالا این دعوا لفظیه دیگه.
خب چه اگر واقعا هست که واقعی است دیگه، پس نیست. چرا نیست رو هست میکنه؟ این تا نکته نبینه که نمیتونه نیست رو هست بکنه.
در نفس معتبر که هست.
خب چه اثر داره؟
اصلا
اعتبار نیست. من میخوام اینو بگم تا ابراز نشه. چرا؟ چون تأثیر احساس، تأثیر در احساس به ابرازه.
هبر ما فقط تصور بکنیم، یعنی انشاء بکنیم به زبان نیاریم، چرا تأثیر بارش بار نکنیم؟
چرا بار بشه؟ اون اصطلاح خارجیه، عقد نیست، قرارداد نیست، اصطلاح خارجی. دقت بکن علاقا، این خوب دقت بکن، اینی که مشهور تفسیر انشاء کردن ایقاع المعنا، این خوب تحلیلش دقت، چون مرحوم آقای طباطبایی این راه نیاورد، آقای اصفهانی هم اونا مرادشون اینه، نمیدونم دقت میفهم. شما همین مثال همیشه عرض کردن، شما موج ساکن دارین، موج خودش حرکت آبه، آب حرکت نکنه، نه اینکه این موج ساکنه، موج نیست اصلا،
اعتبار قانونی نیست،
اصلا اعتبار نیست، چون شما تو افق نفس، افق نفس برای چه الان اعتبار ادبی روشن بشه بعد میرسیم به اعتبار قانونی. شما تو افق نفس گفتین یار بد مار بد، خیلی خوب بسیار، ابراز نکردین، تأثیر داره؟ چی نداره؟
برای خودش که داره؟
برای کی داره؟ خودش میترسه؟ که اوهام خودشی
هست؟
برای خودش این ربطی نداره به اعتبار، اصلا اعتبار نیست. این اصلا تشریح حساب نمیکنه، اعتبار ادبی حساب نمیکنه. میگن وهم، قوه وهم درست میکنه یا قوه خیال؟ بله، این چه ربطی داره به اعتبار؟ ببینید،
نظر آقای خویی هم همینه، ابراز نمیکنه، اثر نداره.
نه، ایشون میگه تا ابراز نکنه، اونا میخواد بگن تا ابراز نشه اعتبار نیست، نه ابراز اعتباره، ابراز اعتبار نیست. حرف آیه اصفهانی هم همینه، حرف این آیونی هم که از اهل سنت خوندیم حرفشون همینه، حرف اونا هم همینه، میگن شما ابراز کردین اون اعتبار، اینا میگن نه ابراز اعتبار نیست، تا ابراز نیست اعتبار نیست، چون اعتبار تصرفه، این تصرف نکته میخواد، اون نکته با افق نفس شما بار نمیشه، تا ابراز نکنید نکته بار نمیشه، نکته نباشه اعتبارم نیست، چون اعتبار مفروضه که خودش چیزی نیست، این تسبیح خودش هست، شما ابراز بکنید نکنید تسبیح هست، این که ربطی به ابراز شما نداره، لذا در باب اخبار ابرازه، فقط شأنش ابرازه. اینا میخواستن بین اخبار و انشاء این فرق خوب دقت کنید نکته رو، اونا میگن اگر شما ابراز نکردید، نه اینکه ابراز اعتبار، با ابراز اعتبار درست میشه، چون مفروض اینه تصرف کردیم، این تصرف هم قطعا بدون نکته نمیشه، نمیشه شما تصرف بکنید در یک چیزی بدون نکته، این لغو، لغو محضه، اغلایی نیست. اگر اون نکته شد، اون نکته هم به جز با ابراز محقق نمیشه، مادام در افق نفس شماست اون نکته محقق نمیشه، اون تأثیر در احساس، اون دقت کرد، لذا میگن انشاء ایقاع المعنا بلفظ نیقارنا، شما ایجاد میکنید معنا رو، یعنی شما در بلاغا
وقتی کسی نظر میکنه، همین که با خودش داره میگه لله، اصلا به لفظ هم نگه، به خودش واجب میکنه،
نه مسائل عبادات رابطه بین انسان و خداست، اون ربطی بی نداره،
داره انشاء میکنه که داره بر خودش،
میدونم همین که بر خودش واجب کرد شارع میاد روش، حالا اگه فرض کن لفظ نگفت یا لفظ دیگه گفت، مشهور بین میگه این متعارف، میگه آقا این نظر از عباس، میگه این نظر باطل دیگه، خب برای همین گفتن، چون باید صیغه معینی باشه، چون روایت هم داره که باید حتی یه تلف با این عبارتش تو
ذهن چطور؟ ما هبه میتونیم خونه خودمون نشستیم،
طرف هم نیست تو ذهن. بابا شما رفتین رو هبه، اجازه بفرمایید. ما اول ما اجازه بفرمایید اول اعتبار ادبی رو صاف بکنیم، چون بعضی اصلا معتقدن اعتبارات ادبی زیربنای اعتبارات قانونی است. روشن نیست، به نظرم غربیان دارن. مثلا در اول آمد گفت که مثلا مردار یعنی حیوانی که بو کرده و گندیده و ایناست. بعد آمد اگه گفت رو به قبله سر نبریدی خیلی گوشت طیب و طاهر و قشنگ، فقط رو به قبله، گفت این مرداره. میگن این یک نوع اعتبار ادبی، مثل اسدون، زیدون اسدون. بعد از این آمد شد مردار در شریعت یک عنوان شد، میته عنوانی شد که آثار قانونی برش باز شد. تصور اینجوری هست، من فکر نمی کنم تصور درست باشه، نقل شده از غربیان نقل که ابتداعا یک نوع اعتبار ادبی است. این اعتبار ادبی میاد شکل اعتبار قانونی میگیره. مثلا مثال مردار خدمتتون عرض کرده، دقت میکنید این هست، اجمالا هست، اما معلوم مثال به این حد باشه. حالا وارد این بحث تحلیل مردار و میتر نشیم که از محل کار ما در بحث اساتید تزکیه نکته خاصی در جبین اساتید تزکیه عرض کردیم که جای تکرارش. به هر حال نکته رو خوب
ده
آقای خوبی میگن ایقاع معنا داره، چون ایقاع تکوینی که معنا داره اعتباره هم در افق نفس اعتبار
در نفس اعتبار نشه.
این آشانسان هم خود عبارت آشانسان شما وقت داشته نشتی، عبارت آیه اصفهانی و ایشون نشه کما حققنا فی الاصول، دیگه همون جا هم گفتیم فعلا کتاب اصول مراجعه نکن الان شما میگیم، اما در مکاسب ایشون خوندیم و ایشان اینا نکته شو اینگه. بحث سر اینه، این آقایون هم که نوشن العبرت فی العقود بالمقاصد مرادشون همینه. میگه شما لفظ نگاه نکن، از لفظ عبور کن به معنا. مرادشون از معنا اونی که شما در اعتبار نفسانی انجام ده، مرادشون از معنا اینه، اونی که اعتبار شده یا اونی که بار شده. از لفظ عبور کنیم بون، اونی که بار میشه ملکه، پس این بیعه، پس خیاره. مثلا مجلس هم داره خیاره، عیب هم داره خیاره، حیوان هم اگر حیوان باشه یک دو رفش داره الاخری، کل خیارات. این تصور میگه یا هبه است یا میگه باطله. این تصور دیگه، این تصور میاد میگه این یا باطله، چون اگه مراد تملیک اینه به عذاب مقابل، این باید بیع باشه، با هبه نمیشه. هبه در لغت عرب برای تملیک مجانیه، نمیشه تملیک مجانی رو بیاره لکن مقصود تملیک به عوض باشه، این دوتا با هم نمیخوره. پس بنابراین خوب دقت کنید این مطلب، چون دیگه وقت تموم شد من خلاصش بگم. طبق این تصور این کار به قصود نداره، این هدف از این عبارت در لغت عربی هم میدونید وقتی چیزی مبتدا قرار میشه اهتمام به اونه. هدف از این عبارت این نکته است که اگر شما میخواهید عقدی رو واقع بکنید، ببینید چه مطلبی رو میخواهید، طبق اون مطلب عقدتون قرار بدین، عقدتون طبق اون قرار بدین. اگر نقل مجانی است بگید وهب تو که، اگر نقل به عوض بگید بیع تو که، اگر اجاره است بگید آجر تو که. این مراد از این قاعده اینه، مراد از قاعده تأکید روی عقوده، و این قاعده اصلا مراد جدیش عقود شکلیه. اون قاعده با اون تفسیری که اونا کردن، مثلا میگه گفت وهب تو که بیع واقع میشه، اون تقریبا میخوره به عقود رضایی، چون طرفین رضا دارن. و عرض کردیم ظاهر کلمه اوفو بالعقود عقود شکلیه، تجارت عقد شکلیه نه عقد رضایی. پس اگر این عبارت رو ما الان بخوایم معنا بکنیم، البته میگم حالا عبارت آشانسه بعدیش هم چند جای دیگه هم داره، اما دیگه نخوندیم آقای کاشورتا رحمت الله علیه. به هر حال متاسفانه اینجا اگر عبارات رو یک دفعه دیگه به همین قواعدی که گفته مراجعه بفرمایید، به نظر ما نتونستن حق مطلب رو ادا کنن. این عبارت ناظر نیست به مقصد اول که نقل باشه، مقصد دوم که حصول ملک باشه. این عبارت اگر باشه بخوایم بیاریم، بهترین راهش اینه که بگیم نظر رو کلمه عقد داره، میخواد به شما بگه شما اگر دنبال اجرای عقد هستید، ببینید مقصودتون چیه، عقدتون مطابق با اون باشه، این مراد اینه. نه اگر عقد واقع ساختیم ببینین چی بار میشه، این عقد اون میشه، این نیست مراد. حالا اگر گفتید این معنا از این عبارت در نمیاد، خب عبارت مجمل میشه، خب ولش بکنید، تو قوانین بحث مجمل به کار برده نمیشه، از یکی از اصول قانون نویسی اینه. لفظ مجاز و کنایه و مجمل و اینها در قوانین نباید به کار برده بشه. نه العبرت للعقود اون دومیه، اما العقود تابعتان للقصود مراد اینه. صلی الله علیه. یک توضیح مختصر روز شنبه.